یکی از خخامه بزرگ ما به نام مگید مدوونا. ایشون معروف هستن از اینکه هر چیزی رو با مثال میگفتن، یعنی هر سوالی، هر لغت تورا، هر پاسخی رو به ایشون میخواستن که ترجمه کنن و تفسیر کنن. ایشون یک قدرت خدادادگی داشتن که همه چیز رو همون موقع با یک مثال تحویل میدادن. وظیفه ایشون این بود که شهرهای مختلف میرفتن، برای مردم صحبت میکردن، صحبتهای خیلی شیرینی داشتن، مردم واقعا دوست داشتن و موقعی که میفهمیدن ایشون اومدن میرفتن و در کنیسا در اون چند روزی که ایشون اونجا بودن و صحبتهای شیرین ایشون رو گوش میکردن. از اونجایی که نه تلفن بود نه موقعیتی بود که ایشون بتونن بگن که دارن میان، خودشون شهرهای مختلف میرفتن و در اونجا میگفتن که من میخوام چند روزی صحبت کنم. یکی از این روزهایی که ایشون به یک شهر کوچیکی رسیدن و کسی نمیدونست که ایشون هنوز اونجا هستن، رفتن در یکی از هتلایی که مال اسرائیلا بودن و در اونجا اتاق گرفتن و فهمیدن که مردم دارن به هم میگن فهمیدی چی شده؟ مگید مدوونا اومده. ایشون گفتن کی فهمیده؟ از کجا فهمیدن؟ بعد ایشون فهمیدن که دارن به هم میگن آره و در هتل فلانجا هست و قراره که امروز صحبت کنه. ایشون گفتن این کی میتونه باشه؟ این حتما یک نفر داره خودش رو در جای من میزنه. خب ایشون عصر رفتن کنیسا، تمام جماعت اومده بودن اونجا، زنها، مردها، کنیسا شلوغ، پر، و گفتن که بله الان هاراف هگان مویلنا میان که صحبت کنن. ایشون رفتن در یک گوشه پشت یک ستون در کنیسا نشستن و چیزی نگفتن و در اونجا بود که این طرف اومد و همه در جلوش بلند شدن. هگان مویلنا رفتن بالا که در حقیقت این پیرمرد یک ذرم شکل خودشون رو داشت، ولی به هر صورت شروع کرد که حرفای دورتورهایی که ایشون در جای مختلف گفته بود و این طرف از بر کرده بود رو داشت به مردم میگفت و هراف هگان به ویلا نشسته بود و چیزی نمیگفت. ولی بعد از ربع ساعت که این طرف دیگه حرف کم آورد و چیزی بلد نبود، شروع کرد به حرفای بیخود و بی سر و ته زدن، حرفایی که اصلا معنی و مفهومی نداشت، از تورا دور بود. ایشون دیگه ناراحت شد، بلند شد رفت روی توا و محکم زد روی دری که اونجا بود و گفت ربوتای من معذرت میخوام از همه که ایشون هگان مویلنا نیست، این دروغ میگه، من هگان مویلنا هستم. و شلوغ شد اونجا و اون مردی که ایستاده بود اونجا گفت دروغ میگی، من گان مویلنا هستم، تو چرا داری شرمنده میکنی مرو؟ گفتن نه، من حقیقت رو دارم میگم، ایشون هگان مویلنا نیست. یکی از افرادی که اونجا نشسته بود گفت ببین من حواسم بود کی داره میاد تو، موقعی که تو اومدی تو رفتی اون پشت ستونه نشستی، اگه تو هگان مویلنا هستی چرا از اول نگفتی؟ چرا رفتی اون پشت خودت رو پنهان کردی؟ گفت بذارید براتون یه مثال بزنم که چرا این کار کردم. یه بار یک فرد ثروتمند بود که میخواست دخترش رو به ازدواج در بیاره. جشن خیلی بزرگی رو تو بهترین تالار اون شهر رو داشت میگرفت. ولی خب روز قبلش گفت گناه دارن، انیم، افرادی که فقیر هستن، من اینها رو نمیتونم تو عروسی بیارم، ولی براشون یه جشن میگیرم که تمام فقیرهای شهرم بیان و غذا بخورن و لذت ببرن. و اعلام کرد تو شهر که تمام فقرا، تمام افرادی که مسکین هستن میتونن که یک روز قبل از عروسی بیان در جایی که جشن گرفته شده برای اینها. و همه خوشحال شدن، این افرادی که در عرض هفته چیزی نداشتن بخورن. و در میون اینها یک فقیر بود که واقعا چند روزی بود غذا نخورده بود، صبح بلند شد گرسنه‌اش بود، گفت تا امشب که جشن هست من حداقل الان یه ذره نون و پیاز میخورم و خودم رو کنترل میکنم تا امشب. نشست یکم نون خوش و پیازی که در خونه داشت خورد، تمام روز رو سختی کشید و شب که رفت در اون جشن باورش نمیشد، انواع گوشت ها، مرغ ها، بوقلمون، همه چیز روی این میزا بود، هر چی میخوردی بازم میآوردن و این دیگه خودش رو گم کرده بود. هی میخورد، یعین میخورد و دوباره و دوباره و اینقدر خورد، نمیتونست خودش رو کنترل کنه. تو زندگیش اینقدر غذا ندیده بود، اینقدر خورد دید داره حالش به هم میخوره، دیگه نمیتونه. یکی از افرادی که نشسته بود اینجا گفت خب داره چیزی نمیخوری، کاش یه موز بخوری که اینا بره پایین. گفت نه دیگه هیچی نمیتونم بخورم. و حالش داشت بد میشد، اومد از تو خونه بیرون و شروع کرد به استفراغ کردن. افرادی که اونجا بودن به اون صاحب مجلس گفتن میدونید این فردی که نشسته بوده اینجا حالش بده، داره بیرون استفراغ میکنه. یه لیوان شربت گرفت، رفت اونجا، بهش آب میداد که دست و صورتش رو بشوره، به شربت میداد، اشکالی نداره، اشکالی نداره، من باهاتم. و این مرتب داشت استفراغ میکرد. و بعد دید که چی؟ دید که الان داره نون و پیاز استفراغ میکنه. بلکه رفت تو خونه. مردم گفتن که چی شد؟ چرا شما که با این ایستاده بودی داشتی کمکش میکردی؟ چرا الان ولش کردی؟ گفت تا موقعی که غذای من رو داشت استفراغ میکرد و این وظیفه من بود، تقصیر من بود، ولی الان یه غذای دیگه خورده بوده، اون دیگه مال من نبوده، اون معلومه چی خورده بوده که حالش بد شده. هاراو مگید مدونا گفتن ببینید تا موقعی که داشت دورتورا میگفت، تا موقع حرفایی که درست میزد، من گفتم اشکالی نداره، بذار به اسم من بگه، اون ریسپانسیبیلیتی و اخرایوت من بود، مسئولیت من بود، اشکالی نداشت. ولی الان که داره حرفای بی خود میزنه، حرفای بی سر و ته میزنه و به اسم من دیگه نمیتونستم، من باید بود بلند شم و بگم که این حرفایی که این داره میزنه و به اسم من تموم میکنه، اینا حرفای من نیست، اینا همش بی خود هست و اینها هیچ معنا و مفهومی نداره. اونجا بود که دوباره این فرد گفت که داره دروغ میگه، من مگین مدونا هستم، این داره حسودی میکنه و چنین چیز قابل قبول نیست. هاراو مگین مدونا گفتن که هیچ اشکالی نداره، یه سیدور میاریم و یه تورا میاریم، باز میکنیم، هر جای سیدور که اومد یه پاسخ در میاریم، هر جای تورا که اومد یه پاسخ در میاریم، هر کدوم از ما باید که اون پاسخ تو سیدور رو روش داراش کنه، روش سوال کنه، روش جواب بده، بچسبونه با یه داستان، از سیدور بره تو تورا، رو اون تورا سوال کنه، قشیا بگیره و جواب بده، با همون داستان تمومش کنه. اون فردی که ایستاده بود اونجا گفت باشه، هیچ اشکالی نداره. حالا مگی مدونا گفتن که ببینید جماعت محترم، در سفاریم نوشته که یهلل خازار ولو پیخا، آدم هیچ وقت نباید از خودش تعریف کنه، تمجید کنه، بلکه بذاره یه نفر دیگه باید به آدم بگه تو خوب هستی، تو راو هستی، تو بزرگ هستی. ولی متاسفانه الانی که من در جای قرار گرفتم که این فرد داره خودشو در جای من میزنه، یهلل خازار ولو، و اگر کسی نمیاد تعریف کنه که واقعا من حقیقی هستم، من مجبورم بیام و چنین کاری رو انجام بدم که نشون بدم این فرد دروغی هست. خب رفتن یک سیدور رو آوردن، یک تورا رو آوردن و اینها رو باز کردن. خب سیدور اشکنازی بود، اونها اشکنازی بودن، پاسخ دارن تو سیدورشون، میشه آنا لابراهام آوینو به هر موریا هو یعنی اتخیم و ایشمع قول سقط خیم به یوم هزه، یعنی اون خدایی که به ابراهام پدر ما در کوه حموریا جواب داد، جواب ملت اسرائیل هم بده و ما رو نجات بده. و پاسخی که در تورا پیدا شد، لو یاو امونی و موآوی بقل هشم، از ملت امون و ملت موآو اینا اجازه ندارن در جماعت هشم بیان. حالا مگی مدونا گفتن که خب تو شروع کن، بگو ببینیم، رابطه بگو، سوال بپرس، اینا چی هست، از کجا اومده. اون طرفی که ایستاده بود اصلا نمیتونست یک کلام، اصلا گوه اینا به هم ربطی نداره، این پاسخ چه کار به این داره، این اصلا من اصلا هیچی نمیتونم بگم. هاراو مگی مدونا گفتن اوکی، با اجازه شما جماعت به سیعت تا دیشمه یا با کمک هشم من براتون مثال میزنم، سوال میپرسم و همش رو جواب میدم. ایشون گفتن که یک بار یک فرد ثروتمندی بود که یک دختری داشت، خیلی ناز پرورده بود، خیلی خیلی اون رو با بهترین ها این رو بزرگ کرده بود و یک دختر خیلی حساسی رو داشت. خب این دختر بزرگ شده بود، این پدر دنبال یک پسر یشیوایی بود که برای این دختر شوهر خوبی پیدا کنه، پسری باشه بشینه تراش رو بخونه، راو بشه، و این پسر رو پیدا کردن. این پدر دختر حاضر بود خرج همه چی رو بده، احتیاج به پول نداشت، گفت من خرج تمام غذا، تمام لباس ها، همه چی رو میدم. اومدن و یک خیاطی رو استخدام کرد، گفت برای همه میخوام لباس بدوزی. گفت هیچ اشکالی نداره، اندازه همه رو گرفت، شروع کرد به لباس دوختن. بعد از چند هفته این خیاط پیغام فرستاد به اون صاحب مهمونی، پدر اون دختر، گفت من برای اینکه بتونم لباس ها رو تموم کنم باید چند تا کمربند هایی که احتیاج دارم برای من برید بخرید بیارید که من بتونم به این لباس ها بدوزم. و گفت که چه نوع کمربند هایی رو میخواد. این فرد ثروتمند یکی از غلاماش رو فرستاد، گفت میری فلان مغازه، انواع کمربند ها داره، دقیقا بهش میگی چی میخوای بهت میده و اینم پولش بهش بده. این غلام رفت در مغازه این کمربند فروشیه و گفت که من از طرف آقای فلانی هستم و اومدم که اینجا چند تا از این کمربندها رو بگیرم. خب نشونش داد، این میخوام، اون میخوام، این اندازه، اون اندازه، و موقعی که اومد پولش رو بده، طرف گفت خسرو شالوم، من پول بگیرم؟ ایشون چقدر برای من کار کرده تو زندگی، چقدر به من محبت کرده، و در ثانی من برای عروسی هم دعوت هستم، نه تنها که پول نمیگیرم. و در همون موقع که داشت این حرفو میزد یه مشتری دیگه اومد تو که اونم وضع خوبی نداشت، گفت نه تنها که پول نمیگیرم، این پاکت پولم بدید خدمت ایشون که به اصطلاح کادوی عروسی باشه. و این طرف تشکر کرد و رفت. اون فردی که منتظر ایستاده بود پیش خودش گفت چه مغازه خوبیه اینجا، نه تنها موقعی که کمربند میخری پول نمیگیرن ازت، تازه یه پاکت پولم بد میدن. به طرف گفت منم همون کمربندا چند 4-5 تاش به منم بدید. بهش داد، گفت میدونی این کمربندا خیلی قیمت داره؟ گفت اشکال نداره بده. کمربندا رو گرفت، بعدش گفت اوکی مثلا میشه $200، باید پول بدی. طرف گفت که من برای چی باید پول بدم؟ طرف جلویی که جلوی من ایستاده بود نه تنها که پول ازش نگرفتی، تازه یه پاکت پولم بهش دادی، حالا من پاکت پولم نمیخوام، فقط پول اینا رو نگیر. طرف بهش گفت تو چقدر ساده و ابله هستی، این طرف جلویت رئیسش هزاران خوبی به من کرده، هزاران خسد به من کرده، در ثانی عروسی دخترش هم دعوتم، به خاطر همین گفتم که نه تنها پول نده، یه پولی هم پاکت میذارم میدم برای کادو. تو کی هستی؟ تو چه خدمتی به من کردی؟ من اصلا تو رو میشناسم. حالا هارا مگید مدونا گفتن که سوال از روی این سیدور نوشته خدایی که به ابراهام آوینو تو هر هموریا کمک کرده به ما هم کمک کنه. ابراهام 10 آزمایش پس داده، پسرش رو روی میز به یخ گذاشته قربانی کنه، هشم اگر داره به اون خوبی میکنه چه کاری به ما داره؟ ما چه ربطی داریم؟ ما چه خوبی کردیم؟ ما گناهکار هستیم، ما نافرمانی میکنیم. خدایی که به ابراهام کمک کرده، خب ابراهام خیلی خوبی کرده به هشم، خیلی آدم درستی بوده، ولی چی به ما میرسه؟ مایی که بد هستیم چرا میایم میگیم هشمی که اومده به ابراهام جواب داده بیاد به ما هم جواب بده؟ خب گفت بیاید ادامه بدیم. گفت اینها شروع کردن، لباس ها آماده شد و عروسی رو گذاشتن در شهری که داماد هست. پدر عروس اومد با یه سری افراد زودتر رفتن اونجا که سالن رو آماده کنن، مردم رو دعوت کنن، و به خانومش و دخترش گفت شما هم با تمام غذاهایی که اینجا پخته میشه با کالسکه بیایید اونجا. خب تمام غذاها آماده شد، امشب شب عروسی بود، اینا از صبح زود راه افتادن. موقعی که وسط راه بودن یک رودخونه بود که به خاطر اینکه همه جا یخ زده بود، این معلوم نبود یخ زده شده بود و اینها از روش رد شدن و متاسفانه این یخها شکست و تمام غذاها، تمام لباسها، همه چیز با دختر و زن این مرد همه رفتن تو آب و فریاد می زدن و داد می زدن تا اینکه مردم اومدن کمک کردن و این مرد و زن، این دختر و مادرش رو نجات دادن، اینا رو آوردن بیرون. ولی تمام غذاها، تمام وسایل رفت زیر آب. اون مادر دختر یکی از غلامان رو گرفت، گفت میری شهر خبر میدی به شوهرم که چه اتفاقی افتاده که برای ما کمک بفرسته. این نوکر سری رفت تو شهر و اون آقا رو پیدا کرد، گفت چه نشستی، چه اتفاق بدی افتاده، من نمیدونم چی بگم، نمیدونی چی شده. گفت چی شده؟ تمام غذاهای عروسی، تمام ماهی ها، گوشت ها، همه رفت زیر آب. گفت دخترم و زنم چطور هستن؟ گفت نمیفهمی دارم چی بهت میگم، تمام غذاها، تمام مرغا، همه چی رفت زیر آب، امشب عروسی نمیشه گرفت. گفت دارم از این میپرسم زنم و دخترم کجا هستن، اینا سالم هستن؟ گفت شما چرا نمیفهمی، غذاها از بین رفته. این مرد عصبانی شد، یه سیلی زد تو گوش این نوکر، گفت من سوالی که ازت میکنم جواب بده، زنم و دخترم اوکی هستن، اتفاقی نیفتاده؟ گفت نه اینا سالمن، ولی غذا. گفت نمیخواد حرف بزنی، همینی که دخترم و زنم اوکی هستن و سالم هستن برای من کافیه. گفت ببینید حالا تو تورا نوشته لو یاو امونی اوماوی بیقل هشم، از ملت امون و معاف اینها نباید بیان داخل ملت اسرائیل. چرا؟ علش لقی دمو اتخم بلخم و معیم. چرا که موقعی که ملت اسرائیل از مصر اومدن بیرون، اینها باید بود بیان یکم مهمانی کنن، میزبانی کنن، بیان یک مقدار غذا و آب به شما بدن. و اشر ساخر بالا ملخ معاف که بیاد به شما نفرین کنه. میگه من یک سوالی دارم، تو تورا نوشته امون و معاف ما نون و آب ندادن و همچنین بیلعام رو رفتن گرفتن بهش پول دادن که بیاد و ما رو نفرین کنه، کدومش بدتر هست؟ باید بود اول بنویسه به خاطر اینکه بیلعام رو رفتن و استخدام کردن که بیاد نفرین کنه، این بدتر هست. باید بود بنویسه که آره به شما غذا و آب ندادن. خب ادامه داد داستان رو، گفت به هر صورت بود این مرد اومد و مقداری غذا از این بر از اون بر گرفت و پختن و اون شب عروسی انجام شد. متاسفانه از اونجایی که گفتیم این دختر خیلی ناز پرورده بود و هر چیزی در زندگی میخواست، خیلی اذیت شوهرش میکرد. هر روز میگو من رو باید ببری سینما، من رو باید ببری مسافرت، و این پسره میگو ببین من یه شیوا دارم، من میخوام راو بشم، من باید تورام رو بخونم. متاسفانه این دختر دختری نبود که بخواد با این زندگی کنه. رفت پیش پدرش، گو بابا من این با این پسره نمیخوام زندگی کنم، این شوهر خوبی نیست. و پدرش گفت یه مدت بشین اینجا تا من بتونم طلاق تو رو از این مرد بگیرم. رفتن پیش این پسر یشیوایی، گفتن که بیا زنت رو طلاق بده. گفت ببین من زنم رو دوست دارم، من خیلی دوستش دارم، درست اذیتم میکنه ولی دوستش دارم، من نمیخوام طلاقش بدم، من میخوام باهاش برگردم. گفتن این نمیخواد با تو برگرده. خلاصه این دختر رفت خونه شوهرش و چون که این پسر قرار داشت که هر روز بشینه در یشیوا و اینها ساپورتش کنن، بهش غذا بدن، هر روز براش غذا میفرستادن. یکی از افرادی که مشاور پدر بود گفت بیایید هر روز براش غذا کمتر و کمتر بفرستیم، یه کاری کنیم مجبورش کنیم طلاق دخترت رو بده. خلاصه شروع کردن دیگه مرغ براش نمیفرستادن، گوش براش نمیفرستادن، براش سبزی میفرستادن، هی کم میکردن تا اینکه اصلا دیگه براش غذا نفرستادن. ولی این براش مهم نبود، رفیق داشت، این بر اون بر یه ذره غذا میخورد و تراش رو ادامه میداد. تا اینکه دیدن این کار هم چاره ساز نیست. تا اینکه اون مشاور اومد گفت یک نفر هست فالگیره، بهش میگن ناصر فالگیر، که این میاد و میتونه یک کاری انجام بده، یک نفرینی بخونه و این خاتونت از بین میره و این بهترین راه است. وقتی مرد دیگه دخترت نجات پیدا میکنه و میتونی شوهرش بدی. رفت اونجا پیش این ناصر فالگیر و گفت چقدر پول میگیری؟ گفت من 100,000 دلار میخوام که این نفرین رو بخونم و کارساز میشه. اومد و این 100,000 دلار رو به این داد که اینم نفرین بخونه که کار این داماد تموم بشه. خب دوروبری ها اومدن به این خاتون گفتن که فهمیدی، این رفته پیش ناصر فالگیر و برات یک نفرین قراره بخونه که کارت تمومه. این رفت پیش روش شیوا گوهاراف، نه تنها این که الان مدت ها هست دیگه برای من پول نمیفرسه، غذایی که هر روز قرار بوده برام بفرسه، نهار دیگه نمیفرسه، همچنین رفته و یک نفر رو پول داده به ناصر فالگیر و قراره که به من نفرین بخونه. روش شیوا گفت اصلا نمیخواد ناراحت بشی، زخوت تورایی که تو داری جلوی همه چی وای میسه، هر نفرینی بخونه به خودش میشه، تو اصلا غصهش رو نخور. بعد از چند هفته روش شیوا به نامه ای فرستاد که بیان پدر دختر رو بیارن. گفت که چرا تو دیگه برای این پسر غذا نمیفرستی؟ تو قرار بوده این دامادته، شرط اول این بود که این بشینه در یه شیوا و تو برای این غذا بفرستی. گوهاراف میدونید که این روزا وضع کار و کاسبی خیلی بده، مغازه همش بسته است، فروشی وجود نداره، من نداشتم، نمیتونستم بدم. هاراو گفتن که روششیوا گفتن که تو پول نداشتی برای این غذا بفرستی که ناهارش بخوره، ولی پول داشتی 100,000 دلار به ناصر فالگیر بدی که برای این نفرین بخونه، این درسته؟ هاراو مگیر مدوونا اینجا گفتن که حالا درست در میاد، چرا اول تو تورا نوشته به شما موقعی که از مصر اومدید بیرون نون و آب ندادن؟ اوکی میتونستن به هاشم چی بگن؟ هاشم نداشتیم، وضعمون خوب نبوده، مگه ما خودمون چی داشتیم بخوریم؟ هاشم میگه آه من منتظر همین بودم، من خواستم با جواب خودتون بندازمتون تو دام خودتون. شما پول نداشتید به ملت اسرائیل نون و آب بدید، ولی پول داشتید که ملو به تو کس وزهاف، که حاضر بودید تمام پولی که داشتید برید بیلعام رو استخدام کنید که بیان نفرین بخونه به ملت اسرائیل، و اگر جواب میدید که پول نداشتید یه ذره نون و آب به ملت اسرائیل بدید، پول از کجا داشتید که برید و بیلعام رو بیارید؟ و به خاطر همین تو تورا اول اومده چی نوشته؟ نوشته چرا امون و مواب نمیتونه بیاد تو ملت اسرائیل؟ چرا که به شما نون و آب ندادن، و همچنین اگه بگن ما پول نداشتیم، شما رفتید بیلعام رو آوردید استخدامش کردید که چه کار کنه؟ بیان ملت اسرائیل رو نفرین کنه. خب ایشون ادامه میدن داستان رو. خب داستان این هست که این دختر و پسر خلاصه تونستن با هم دیگه کنار بیان، نشستن با هم حرف زدن و این دختر فهمید که واقعا تورا چی هست و از تمام اون نازپروردگی ها و اینها گذشت و حاضر شد که با این پسر زندگی کنه. با هم زندگی خیلی خوبی داشتن، این پسر راو شد و در یکی از شهرها شد راو اونجا و خیلی مردم اینها رو دوست داشتن، خیلی این راو رو که به همه کمک میکرد تورا یاد میداد و ملت هر چقدر که میگذشت اینها رو بیشتر و بیشتر دوست داشتن، تا اینکه به لطف هاشم یک این خانم حامله شد و یک پسرگیر اینها اومد. تمام شهر خوشحال شدن، افراد بزرگ شهر، انجمن شهر اومدن به راو گفتن که هاراف از اینجایی که مردم شهر شما رو خیلی دوست دارن میخوان همه در این برید میلا شرکت کنن و شما نمیتونید فقط یه جشن کوچیک بگیرید و برید، همه میخوان در این جشن شرکت کنن و ما خواهش میکنیم که بذارید ما در یک سالن بزرگ با پولی که خودمون میدیم تمام خرجش رو متحمل میشیم و یک جشن بزرگ میگیریم. هاراف قبول کردن و در اون روز، روز هشتم، جشن بریت میلا گرفته شد، همه مردم اومدن و در وسط جشن دوباره یکی از بزرگان شهر بلند شدن و گفتن که هاراف ما انقدر شما رو دوست داریم، انقدر خانومتون رو دوست داریم که دارید به ما کمک میکنید و ما رو از بیسوادی در آوردید و ما فهمیدیم شبات چی هست، فهمیدیم موعد چی هست و اینو همش بدهکار شما هستیم. ما داریم از امروز قول میدیم که اگر پسر شما بزرگ بشه و مثل شما تلمید خاخام بشه، ما قول میدیم از امروز که ایشون رو جانشین میکنیم برای شما و هیچ راو دیگر رو نمیاریم. خب اون راو بلند شد و گفت ممنون هستم از پیشنهادی که کردید، ولی پیشنهاد شما رو من قبول ندارم، چرا که اگر پسر من بزرگ میشه و تلمید خاخام میشه، خب اون که خوبی خودتون هست که بگیریدش، چرا نگیریدش؟ این منتی نیست که بر سر من میذارید. شما اگر واقعا میخواید منت بر سر من بذارید، باید بگید حتی اگر پسرتون مثل تو تلمید خاخام نشه، نصف تو هم باشه، هنوز یه سری خسرانوت و کمی ها داشته باشه، ما اون رو به راوی قبول میکنیم. اگر اون راوی بزرگی میشه که همه میخوانش، خسد شما و منت شما بر من باید موقعی باشه که چی؟ که حتی اگر هنوز به اون درجه بالا هم نرسیده، شما قبولش میکنید. حالا اینجا هارا مگیبن دوونا میان جواب اول سیدور رو میدن، میگن نوشته خدایی که ابراهام رو دوست داره بیان ملت اسرائیل رو نجات بده. اگر ملت اسرائیل خودشون خوب هستن و میسود و معصیم تویم داریم، ما دیگه ابراهام آوینو برای چی میخوایم؟ زخوت خودمون کافی هست، ما احتیاج به زخوت کسی نداریم. ولی اینجا ابراهام آوینو به هشم میاد چی میگه؟ ابراهام به هشم میگه که هشم اگر تو من واقعا دوست داری، پس حتی اگر بچه هام ملت اسرائیل تو اون درجه نیستن که واقعا بخوای بهشون کمک کنی، ولی اگه دوست داشتن خودت رو میخوای به من نشون بدی، بهشون کمک کن، حتی که به اون درجه نیستن. به خاطر همین ایشون هارا مگید مدوونا میاد با این تمام این داستان جواب همه سوالها رو میده و آخرین جواب رو اولین سوالی که گفت چرا هشم اون خدایی که ابراهام رو دوست داره و نجاتش داده ما رو نجات میده، این جوابی هست که ابراهام به هشم میگه هشم اگه من رو دوست داری، اگه برای من احترام قائل هستی، حتی اگر ملت من خوب نیستن، حتی اگه بچه های من به اون درجه نیستن، به خاطر من، به خاطر من اونها رو ببخش. و دیدیم که هارا مگید مدوونا تونستن با یک داستان جواب تمام اون سوالهای روسی دور و روی تورا بدن و این گدلوت ایشون هست که ما پی میبریم به بزرگی ایشون. شبات شالوم.